کتاب پیامبر و دیوانه، نویسنده جبران خلیل جبران، مترجم نجف دریا بندری، انتشارات کارنامه، چاپ 23 تابستان سال 1382، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ خرداد ماه سال 1383. گوینده لیلی کشفی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، با بررسی صادق عباسی. صفحه 6، تصویری از چهره پیامبر، اثر هوشنگ پزشکنیا، سال 1350، آبرنگ 50x70 سانتی متر، از مجموعه شخصی سهراب دریابندری. صفحه 9، فهرست، پیشگفتار مترجم، صفحه 13، کتاب اول پیامبر، صفحه 29، آمدن کشتی، صفحه 31، درباره مهر، صفحه 39، درباره زناشویی، صفحه 43، درباره فرزندان، صفحه 45، درباره دهش، صفحه 47، درباره خوردن و نوشیدن، صفحه 51، درباره کار، صفحه 53، درباره شادی و اندوه، صفحه 58، درباره خانه، صفحه 60، درباره پوشاک، صفحه 64، درباره داد و ستد، صفحه 66، درباره جرم و جزا، صفحه 68، درباره قانون، صفحه 74، درباره آزادی، صفحه 77، درباره خرد و شور، صفحه 81، درباره درد، صفحه 84، درباره شناخت خیشتن، صفحه 86، درباره آموزش، صفحه 88، درباره دوستی، صفحه 90، درباره سخن گفتن، صفحه 92، درباره زمان، صفحه 94، درباره خوبی و بدی، صفحه 96، درباره دعا، صفحه 100، درباره لذت، صفحه 103، درباره زیبایی، صفحه 107، درباره دیانت، صفحه 110، درباره مرگ، صفحه 113، بدرود، صفحه 115. کتاب دوم دیوانه، صفحه 133، چگونه دیوانه شدم، صفحه 135، خدا، صفحه 137، دوست من، صفحه 139، مترسک، صفحه 142، خوابگردها، صفحه 143، روباه، صفحه 144، دو زاویه نشین، صفحه 145، درباره دادن و گرفتن، صفحه 147، هفت خیشتن، صفحه 148، جنگ، صفحه 151، سگ دانا، صفحه 153، پادشاه دانا، صفحه 154، آرزو، صفحه 156، تفریح تازه، صفحه 158، زبان دیگر، صفحه 159، انار، صفحه 161، ستاره شناس، صفحه 163، سه مورچه، صفحه 164. گورکن، صفحه 166. چشم، صفحه 167. شهر مبارک، صفحه 168. خدای خوب و خدای بد، صفحه 171. شکست، صفحه 172. شب و دیوانه، صفحه 174. چهره ها، صفحه 177. دریای بزرگتر، صفحه 178. مسلوب، صفحه 181. دو قفس، صفحه 183. خواهش بزرگ، صفحه 184. چون این گفت تیغه یک گیاه، صفحه 186. روی پله های معبد، صفحه 187. دو مرد دانشمند، صفحه 188. هنگامی که اندوه من به دنیا آمد، صفحه 189. و هنگامی که شادی من به دنیا آمد، صفحه 191. جهان کامل، صفحه 193. صفحه 13. پیش گفتار مترجم. صفحه 15. ای مردمان اورفالس، شما می توانید دهل را در پلاس بپیچید و سیمهای ساز را باز کنید، اما کیست که بتواند چکاوک را از خواندن باز دارد؟ فصل قانون. نپرسید کشورتان چه کاری برای شما می تواند بکند، بپرسید شما چه کاری می توانید برای کشورتان بکنید. این سخنان بخشی است از نطقی که جان اف کندی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1961 ایراد کرد و سپس به اندازه شهرت یافت که امروز برخی از مردم آمریکا آن را به صورت کتیبه به دیوار خانه خود می آویزند. اما حقیقت این است که این دو جمله نزدیک 50 سال پیشتر در مقاله‌ای در یک روزنامه عربی چاپ لبنان آمده بود و نویسنده آن جوان گمنامی بود به نام جبران خلیل جبران که بعدها در آمریکا به سبب نوشتن چند اثر شعرگونه و عرفان‌آمیز به زبان انگلیسی شهرت فراوان یافت. مهمترین این آثار کتاب کوچکی است به نام پیامبر که از سال انتشارش سال 1923 تا کنون همیشه در میان خوانندگان زبان انگلیسی دست به دست گشته است و به بیشتر زبانهای دنیا بارها ترجمه شده. در زبان فارسی گذشته از ترجمه حاضر، مترجم 12 ترجمه از این کتاب دیده است. در آن جمله‌ای که از زبان کندی معروف شد، خطاب نویسنده به جوانان آزادی خواه در سرزمین‌های عربی است که در آن هنگام زیر فرمان امپراتوری عثمانی بودند و برای به دست آوردن استقلال تلاش می‌کردند. روشن است که جبران جوان هم در آن مبارزه شرکت داشته است. اما نکته‌ای که از خواندن آن مقاله و سایر مقالات سیاسی خلیل جبران برمی‌آید این است که لحن کلام نویسنده سیاسی و روزنامه‌ای یا ژورنالیستی نیست. کلام او کلام شاعر و عارفی است که وارد سیاست شده است و گویی از روی ناچاری مقاله سیاسی می نویسد. برای نمونه او جنبش استقلال طلبی سرزمین خود را چنین توصیف می کند: در خاورمیانه بیداری خواب را نهیب می زند. این بیداری پیروز خواهد شد، زیرا سرداران خورشید است و لشکرش سپید دم. یا آنگاه که بهار سرود خود را سر می دهد، مردگان زمستان بر می خیزند، کفن را دور می اندازند و به پیش می تازند. این سطرها را می توان در آثار بعدی جبران از جمله پیامبر گنجاند، بدون آن که وصله ناجوری به نظر برسند. جبران خلیل جبران که بعدها در آمریکا به نام کوتاه شده خلیل جبران معروف شد، در سال 1883 در دهکده کوهستانی سرسبزی به نام بشری در شمال لبنان در یک خانواده مسیحی مارونی به دنیا آمد. مارونی ها پیروان فرقی از مذهب کاتولیک هستند که در قرن پنجم میلادی پس از رخ دادن انشعاب در کلیسای بیزانتیوم یا روم شرقی به دست راهبی به نام مارون قدیس پیریزی شد و در خاورمیانه گسترش یافت. امروز بیشتر مسیحیان عرب از این فرقند. روحانیان کاتولیک مارونی برخلاف روحانیان کاتولیک رومی حق ازدواج دارند و مادر جبران خلیل دختر بی سواد یک کشیش مارونی بود. پدر جبران که او هم جبران خلیل نام داشت، مرد مسئولیت ناشناسی از کار درآمد و خانوادش را فقیر و بی سرپرست گذاشت. تحصیلات جبران خلیل هم در کودکی ناگزیر فقیرانه بود و کمابیش به خواندن ترجمه عربی کتاب مقدس و فرا گرفتن مبادی مسیحیت به زبان سوریانی نزد کشیش دهکده منحصر می شد. جبران تحصیلات جدی تر ولی نه چندان مفصل خود را بعدها در آمریکا و نیز در سفر 4 ساله‌ای به لبنان انجام داد. تا پیش از پایان جنگ جهانی اول، سرزمین لبنان مانند سایر سرزمین‌های عربی جزئی از امپراتوری وسیع عثمانی بود. مردم سرزمینی که در آن زمان سوریه بزرگ نامیده می‌شد و سوریه امروزی و فلسطین و لبنان را در بر می‌گرفت، از اواسط قرن گذشته تلاش خود را برای استقلال آغاز کرده بودند. ولی آن تلاش به سبب دوگانگی میان مسیحیان و مسلمانان عرب به ویژه در خاک لبنان با پیچیدگی و ناآرامی همراه بود. یکی از موجبات این وضع آن بود که قدرت‌های اروپایی می‌خواستند جنبش استقلال را در جهت منافع خود و نهایتاً دست گذاشتن روی مستملکات عثمانی هدایت کنند. برای این کار آتش کشمکش‌های داخلی میان مردم لبنان را دامن می‌زدند. این آتش پس از تجزیه امپراتوری عثمانی و افتادن لبنان به چنگ امپراتوری فرانسه خاموش نشد. چنان که می‌دانیم پس از جنگ جهانی دوم بیشتر زبانه کشید و در 3 دهه بعد ویرانی و خونریزی فراوان به بار آورد. از این رو برای آن عده از روشن فکران لبنان که از قید کینه و تعصب فرقه‌ای و مذهبی آزاد بودند، دست یافتن به استقلال همراه با صلح و صفا در داخل خاک لبنان هدف مقدسی به شمار می رفت. جبران خلیل جبران یکی از این گونه روشن فکران بود. او با آنکه در 12 سالگی همراه با خانوادش به آمریکا مهاجرت کرد و به تابعیت آمریکا درآمد، همیشه خود را لبنانی می دانست و با مردم لبنان همدردی داشت. پس از درگذشت جبران در 48 سالگی، در 1931 این مردم جسد او را به کشورش بازگرداندند و پس از تشییع جنازه 2 روزه‌ای او را در دهکده زادگاهش به خاک سپردند. امروز نام و آثار جبران خلیل جبران در ردیف افتخارات مردم لبنان است. رفتن خانواده جبران با آمریکا جزئی بود از یک موج مهاجرت تاریخی که در سالهای پایان قرن گذشته بر اثر رکود اقتصادی و بیکاری وسیع ناشی از باز شدن کانال سوئز در خاورمیانه پیش آمد. زیرا که با باز شدن این آبراهی در 1869 ساختار اقتصادی همه سرزمین‌هایی که در مسیر کاروان‌های بازرگانی میان شرق و غرب قرار داشتند، یعنی سراسر امپراتوری عثمانی فرو ریخت. همه کسانی که کسب و کارشان به نحوی با رفت و آمد این کاروان‌ها بستگی داشت، ناگهان بیکار شدند و بسیاری از آنها در جستجوی کار ناگزیر جلای وطن کردند. مادر جبران خلیل با خانواده بی سرپرستش به خیل مهاجران آمریکا پیوست و در تابستان 1895 به نیویورک رسید و سپس در محله عرب نشین و فقیر جنوب شهر بوستون ساکن شد. این مادر با دست فروشی و دورگردی و سپس با دکانداری نان خانوادش را در می آورد. از خانواده او جبران خلیل تنها بچه بود که توانست به مدرسه برود و سواد بیاموزد. دو خواهر او بی سواد و اسیر سنت‌های جامعه عربی باقی ماندند. این بیگمان یکی از موجباتی بود که بعدها جبران را به جبهه دفاع از آزادی زنان چه در لبنان و چه در آمریکا کشند. در 1898 جبران خلیل با آنکه هنوز تحصیلات انگلیسیش به جایی نرسیده بود، برای آموختن زبان و ادبیات عربی و فرانسوی به لبنان برگشت و تا سال 1902 در آنجا ماند. در این سالها استعدادهای او در زمینه نویسندگی و طراحی رفته رفته آشکار شد و شخصیت خاص او شکل گرفت. جوانی با موی بلند و لباس غیر متعارف و روحیه و رفتار شیدا و شاعرانه، شیفته صلح و صفا، بیزار از ستم حکومت عثمانی و بیگانه از تعالیم کلیسای کاتولیک. این جوان در آخرین سال اقامتش در لبنان با همکاری دوستی به نام یوسف الهویک مجله‌ای به نام المناره دایر کرد و در این نشریه بود که نخستین نوشته‌های عربی و طرح‌های سیاه قلم او منتشر شد. در بهار 1902 او برای پیوستن به خانواده‌اش به آمریکا برگشت. ولی یک ماهی پیش از رسیدن او خواهر 14 ساله‌اش سلطانه که جبران به او بسیار دلبسته بود از بیماری سل درگذشت. این مرگ و مرگ‌های دیگری که از آن پس به فاصله‌های کوتاه در خانواده جبران پیش آمد، آن حالت شیدایی و پریشانی خاص او را تشدید کرد. از طرف دیگر، استعدادهای ادبی و طراحی جبران که در نظر روشنفکران و هنرمندان شهر بستان تازه و غریب می‌نمود، این شاعر جوان شورید رنگ را انگشت نما کرده بود و در این میان زن شاعر و نویسنده‌ای به نام ژوزفین پیبادی که چند سالی هم از جبران بزرگتر بود سخت دلبسته او شد. این زن منظومه کوتاهی در توصیف زندگی جبران در دهکده بشری به صورتی که خود او تصور می‌کرد نوشت. عنوان این منظومه پیامبر بود. از آن پس ژوزفین پیبادی همیشه از جبران به نام پیامبر من یاد می‌کرد. این منظومه و آن رابطه بیگمان الهام بخش کتاب خیال‌انگیز و حکمت‌آمیز پیامبر بود که جبران چند سال از عمر خود را صرف نوشتن آن کرد. با انتشار پیامبر در 1923 جبران به شهرت جهانی رسید و سرانجام از شرم و آزار فقر همیشگی نجات یافت. در بهار 1904 نمایشگاهی از طرح‌های سیاه قلم جبران در بستان برپا شد و نظر منتقدان هنری را گرفت. اما اهمیت بیشتر این نمایشگاه از لحاظ خود جبران در آن بود که او را با زن دیگری به نام مری هسکل آشنا کرد. مری که 10 سال از جبران بزرگتر بود به زودی جای ژوزفین را گرفت و در زندگی ادبی جبران نقش مهمی بازی کرد. زیرا او بود که جبران را تشویق کرد که به جای ترجمه آثار عربیش به انگلیسی مستقیماً به زبان انگلیسی بنویسد و خود او ویرایش نوشته های انگلیسی جبران را بر عهده گرفت. دلبستگی مری به خلیل جبران و نوشته هایش به اندازه‌ای بود که مدتی می‌کوشید تا زبان عربی را یاد بگیرد تا با نحوه بیان و اندیشه جبران بیشتر آشنا شود. تفاوت سن باعث شد که مری هسکل پیشنهاد ازدواج را از جبران نپذیرد، ولی علاقش به این نویسنده و شاعر غریب سر جای خود باقی ماند، به طوری که پس از ازدواج با شخص دیگری باز هم از رسیدگی به زندگی جبران و ویرایش کارهای او دست نکشید. مری هسکل حتی دفتر خاطرات روزانه‌ای درست کرد که جزئیات دیدارها و گفتگوهای خود را با جبران در آن می‌نوشت. این خاطره نویسی 17 سال یعنی تا مرگ جبران در 1931 ادامه یافت. بعدها دفتر خاطرات روزانه مری هسکل به عنوان بزرگترین منبع اطلاع نویسندگان زندگی نامه های جبران خلیل جبران شناخته شد. از لحاظ جبران اهمیت طراحی و نقاشی کمتر از نویسندگی و شاعری نبود. ولی او در این هنر هم مانند آن دو هنر دیگرش خدا موخته و تعلیم ندیده بود. از این رو یکی از آرزوهایش این بود که به پاریس برود و در آنجا تعلیم طراحی و نقاشی ببیند. سرانجام در تابستان 1908 توانست این آرزوی خود را برآورد و از بوستون روانه پاریس شود. زندگی هنری و فرهنگی پاریس در آغاز قرن جبران را سرمست کرد، ولی پس از گذراندن مدت کوتاهی در مدرسه طراحی متوجه شد که دوره تعلیم دیدن او گذشته است، یا شاید هم او اصولاً اهل تعلیم دیدن در مدرسه نیست. به هر حال مدرسه را رها کرد و با دوستان عربی که در پاریس پیدا کرده بود به سیاحت موزه ها و نمایشگاه های فراوان پاریس پرداخت. در پاییز 1910 جبران از اروپا به آمریکا برگشت و با کمک مری هسکل زندگی در شهر بوستون را از سر گرفت. امروز مسلم شده است که جبران تنها هنرمندی نبوده است که مری هسکل آنها را برای رسیدن به هدفهاشان یاری می داده، اگرچه هیچ کدام آنها نام و مقام جبران را پیدا نکردند. با این حال گویا جبران از دریافت کمک از این حامی خود همیشه ناراحت و نگران بوده است و حتی گاهی با او کشمکش هایی داشته، اما این کشمکش ها مانع از آن نبود که در سال 1912 برای رفتن و ساکن شدن در نیویورک باز هم از مری هسکل کمک بگیرد و به ویژه با معرفی نامه های او به محافل هنری نیویورک راه یابد. در این دوره بود که جبران چند تک چهره یا پورتره از شاعران و هنرمندان و دانشمندان معروف آن زمان مانند دبلیو بیتس شاعر ایرلندی، آگوست رودن پیکرساز فرانسوی، سارا برنارد بازیگر فرانسوی و کارل گوستاو یونگ روانپزشک سوئیسی کشید. به این ترتیب خود او هم به صف چهره های مشهور محافل روشنفکران نیویورک در آمد. در همین ایام بود که ایتالیا به ترکیه عثمانی اعلان جنگ داد و این جنگ برای مهاجران سوریایی آمریکا بار دیگر این فرصت را پدید آورد که بپوشند سرزمین خود را از زیر فرمان سلطان عثمانی بیرون بکشند. جبران در این کوشش سهیم شد و این کار را تا هنگام در گرفتن جنگ جهانی اول در 1914 ادامه داد. در دوره 4 سالی این جنگ جهانی هم که متفقین بنابر مصلحت‌های خاص خود به آزادی‌خواهان عرب در برابر ترکان عثمانی یاری می‌دادند، جبران در جبهه آزادی‌خواهان فعال بود و در نشریه‌های عربی مهاجران عرب در آمریکا مقاله و شعر و داستان فراوان منتشر می‌کرد. چنانکه اشاره شد، کیفیت خاصی این نوشته‌ها را از آثار دیگران ممتاز می‌کرد و منتقدان و ناظران ادبی آنها را با کلمات شاعرانه، عارفانه، رمانتیک، خیال‌آمیز، خیال‌انگیز و مانند اینها توصیف می‌کردند. پاره‌ای از این نوشته‌ها با آثار ماندگار جبران پیوستند، مانند تمثیل‌ها و قطعه‌های شعرگونه‌ای که سپس خود جبران آنها را با یاری مری هسکل به زبان انگلیسی درآورد و به صورت نخستین کتاب انگلیسیش دیوانه منتشر کرد. در این هنگام قلم انگلیسی او هنوز لرزان بود، ولی سابقه آشنایی و خو گرفتگی او با ترجمه عربی کتاب مقدس و سپس ترجمه انگلیسی همین کتاب لحن کهن و دلپذیری به نثر انگلیسی او می‌دهد که با کمی صیقل کاری به درخششی که امروز در کتاب دیوانه می‌بینیم می‌رسد. در این دوره جبران به آثار نیچه علاقه خاصی پیدا می‌کند و نشانه‌های این علاقه را در نوشته‌های بعدی او به ویژه در پیامبر می‌بینیم. پیامبر بیگمان از روی گرده چنین گفت زرتشت نیچه نوشته شده است. اما جبران با آنکه خود را مسیحی نمی‌داند به مسیح دلبسته است و برخلاف نیچه او را به صورت انسان ضعیف و آموزگار اخلاق بردگی به نظر نمی‌آورد. او مسیح را همچون انسان والایی می‌بیند که سرمشق بیمانندی از قدرت و اخلاق انسانی برای نسل‌های بعد از خود به میراث گذاشته است. مفصل‌ترین کتاب انگلیسی جبران عیسی پسر انسان است که در آن نویسنده کوشیده است دریافت خود را از زندگی و تعالیم مسیح بیان کند، ولی این کتاب امروز کمتر خوانده می‌شود و بیشتر ارزش تاریخی دارد. آنچه نام جبران را زنده نگه داشته است کتاب کوچکی است به نام پیامبر که به هیچ وجه مستند یا تاریخی نیست. با این حال دریافت نویسنده را از پسر انسان بسیار روشن‌تر از آن کتاب مفصل بیان می‌کند. پیامبر جبران عیسی مسیح نیست. در چهره المصطفی که سخنگوی نویسنده است، شباهت‌هایی به مسیح دیده می‌شود. به ویژه سخنان او با مردمان اورفالس، موعظه بر بالای کوه را چنان که از قول مسیح در انجیل‌های چهارگانه آمده است به یاد می‌آورند. ولی آن برگزیده دردانه در واقع ترکیبی است از همه انبیای ابراهیمی در طول تاریخ چند هزار ساله ادیان. این معنی را در یکی از حکایت‌های کتاب دیوانه به وضوح می‌بینیم. حکایت خدا در حقیقت مروری است بر تطور دیدگاه انسان نسبت به خدا در تاریخ ادیان نبوی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام به طور کلی. جبران این تاریخ را به چهار دوره هزار ساله تقسیم می کند. در دوره اول خدا نیروی هراس‌انگیزی است که مانند طوفانی سهمگین می گذرد. در دوره دوم خدا مانند هزار بال تیز پرواز از فراز سر انسان پرواز می کند. در دوره سوم خدا مانند مهی که تپه های دور دست را می پوشاند به نظر می آید. در دوره چهارم سرانجام خدا با انسان سخن می گوید و مانند دریایی که جویباری را می پذیرد او را در بر می گیرد. از طرف دیگر پیداست که خلیل جبران از جریانات فکری مغرب زمین در دوره جوانی خود برکنار نبوده است. پیامبر او درباره همه مسائل حاد جامعه مانند کار، داد و ستد، قانون، آزادی، شادی و اندوه، خوبی و بدی و دیانت و غیره سخن می‌گوید. همه این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتاً خوب است و دشواری‌های زندگی او از اینجا ناشی می‌شوند که او هنوز تعارض‌های اساسی زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی را چنان که باید دیگرگون نکرده است. شما به هزار گونه خوبید، اما آنگاه که خوب نیستید بد نیستید، تنها تن بهل و تن آسانید. همواره به شما گفتند که کار لعنت است و زحمت و نکبت، ولی من به شما میگویم شما با کار خود دورترین رؤیای زمین را تعبیر میکنید و این قرعه است که به هنگام زایش آن رؤیا به نام شما زدند. و مگذارید دارندگان دستان نابارور که کلام خود را در برابر کار شما می فروشند در داد و ستد شما شریک شوند. اما من به شما می گویم که این دو، یعنی شادی و اندوه، از یکدیگر جدا نیستند. این دو با هم می آیند و هرگاه که شما با یکی از آنها بر سر سفره می نشینید به یاد داشته باشید که آن دیگری در بستر شما خفته است. اما انسان هنوز به سرانجام خود نرسیده است. او در آغاز راه و در مسیر تکامل است و دیر یا زود به روشنایی خواهد رسید. کاش که دره‌ها کوی‌های شما بودند و راه‌های سبز کوچه‌های شما و شما یکدیگر را در تاکستان‌ها می‌جستید و با دامن‌های آکنده از عطر خاک می‌آمدید. اما اینها هنوز میسر نیست. درباره ترجمه دو کتاب پیامبر و دیوانه باید گفت که کتاب پیامبر چنان که گفتیم تا کنون بارها به فارسی ترجمه شده و برخی از این ترجمه ها هم چند بار به چاپ رسیدند. بنابراین قطع نظر از ارزش خود اثر، ترجمه حاضر را باید کوشش دیگری به شما را برد برای رسیدن به شیوهی در زبان فارسی که کیفیت ساده و در این حال کهن و گیرای اصل اثر را نشان می دهد. این که آیا کوشش مترجم تا چند اندازه به نتیجه رسیده است، طبعاً داوری خوانندگان خواهد بود. مترجم همینقدر می تواند توضیح دهد که بنای کار را بر سادگی و پیراستگی زبان گذاشته است، زیرا که در نثر خود این آثار هیچ اثری از صنعت و آرایش به چشم نمی خورد. وجه امتیاز آن چنان که اشاره شد تنین خفیفی است که از زبان کتاب مقدس و قرآن کریم از آن به گوش می رسد. دیوانه از این حیث اثر ساده تر و سبکتر است و ظاهراً سابقه ترجمه آن به زبان فارسی هم از یکی دو بار بیشتر نیست. اما مسائلی که در نقل اثر به زبان فارسی مطرح می شوند و به نظر من طبعاً راه حل‌های آنها کمابیش از همان نوعی است که در پیامبر ملاحظه می‌کنیم. اما در مورد چند کلمه غیر متعارف که در این ترجمه به کار رفته است هم توضیح مختصری لازم به نظر می‌رسد. ورزاو در برابر او ایکس یا گاو نر انگلیسی به کار رفته است. ورزاو یا ورزاب گاو نر زورمندی است که با نیروی او از چاه آب می‌کشیدند. این کلمه در بسیاری از نقاط کشور ما از جمله در صفحات جنوب رایج بوده است و هنوز هم از یاد نرفته است. ریگ به جای ماسه یا شن به کار رفته است. البته در استعمال جاری ریگ به معنای شن درشت است، ولی در اصل و در صفحات جنوب ایران که سرزمین ریگ است، این کلمه به معنای شن بسیار نرم به کار می رود. چنان که در ترکیب ریگ روان یا ریگ رونده هم می بینیم. زیرا ریگ رونده شن بسیار نرمی است.